Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amelen mutakabbalen ya rabbel alamin. Allahumme ğfir lena ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil adim. Kitab-ı Amdetü Salik ve Uddetü Nasik Residi Mücelese-i Çehilu Şeşum. Bahs da mürid-i kitab-ı Cenaiz hast. Yundabu li kulli ahadin en yuksera zikrel mevte. سنت می شود برای هر شخصی که بسیار کند ذکر مرگ را یاد مرگ را و المرید و آکد و شخص بیمار مؤکدتر و یستعد له به توبت و آماده می شود برای مرگ به توبه کردن و رجوع کردن به درگاه الله عز و جل و یعود المرید ولو من رمدن و به عیادت بیمار میره و اگر چه از چش درد باشه، یعنی با وجود این به عیادت بیمار میره و سنته و یعم به العدو و صدیقه و عام میکنه به آن به عیادتش عدو دشمن و دوست را، فرقی نداره، یعنی به عیادت همه میره. و این کان از ذمیان فإن اقترن به قرابة أو جوار ندبت عيادته وإلا أبيحت. بس اگر اون بیمار ذمی بود و پس تفسیر داره، توضیح داره، فای تفسیری هست. پس اگر همراه شد با آن خیشاوندی یا همسایگی سنت می شود به عیادتش بری و اگر نه مباح میشه. پس یک شخص ذمی هست بیماره، اگر اون ذمی از بستگانشه یا همسایشه سنت میشه به عیادتش بره و اگر نیست پس مباحه که به عیادتش بره. و یکره اطالت القعود عنده و سنت میشود طولانی کردن نشستن نزد بیمار. و تندب و غبن الا لعقاری بهی و نحوه هم ممن یعنسو و یتبرکو بهی فکل وقت مالم ینه. و سنت می شود گهگاهی، یعنی به عیادت بیمار دیگه هر روز نمیرن، مزاحم میشن، همونطوری که نشستن نزد بیمار هرگاه به عیادتش رفتیم نشستن طولانی نباید باشه، چون که دیگه شخص بیماره، بیمار نیاز به استراحت داره، ما میریم به عیادتش که تسلی خاطر بهش بدیم، اونو امیدوار بکنیم، دعای خیری بکنیم براش و بر بگردیم. دیگه طولانی موندن سبب منزجر شدنش میشه. و به عیادتش رفتن هم همینطور، دیگه هر روز نمیرن به عیادتش، بلکه گهگاهی. الا لعقاربهی، مگر بستگانش و مانند آنها از کسانی که انس میگیرد بیمار با آنها یا متبرک میشود به او. فکل وقت ما لم ینه، پس در هر وقتی تا اینکه نهی نکند. اما اگر نه، باز از بستگانش هست ولی میگه، بیمار میگه نیاد پیشم، خب اینطوری راحت ترم، خب اون دیگه وقتی نهی کرد دیگه باز نمیره پیشش تا اینکه منزجر نشه، ناراحت نشه. فإن طمع في حياته دعا له وانصرف، پس اگر طمع داشت در زندگیش دعا میکنه براش و منصرف میشه. و الا رغبه فی التوبه و الوصیه، و اگر نه طمع نداشت در حیاتش، یعنی مشخص بود که آثار و علایم مرگ هویداست در در اون بیمار، بس او رو به توبه تشویق و ترغیب میکنه، به وصیت خودش رو بکنه. و این رآه منزولا بهی اطمعه فی رحمت الله و وجهه الی القبلته. و اگر دید که منزول به هست، یعنی مرگ به او نازل شده در سکرات، او را در رحمت خداوند به تمام اندازه و او را رو به قبله میکنه، علی جنبه الایمنه، بر سمت راستش. فان تعذر فلیسره، پس اگر در سمت راست متعذر شد، ممکن نبود، پس به سمت چپ. فان تعذر فقفاه، پس اگر باز متعذر شد، اون بیماریش سخته، نمیشه اونو حتی نه به سمت راست بکنیم به طرف قبله و نه به سمت چپ، پس دیگه پشتش به زمین میشه و سینش به سوی آسمان، اما سرش اگر بشه سرش به طرف قبله گرفته میشه. ولقنه قول لا اله الا الله لیسمعها، و تلقین میکنه به او قول لا اله الا الله رو تا اینکه بشنوه اون رو. فیقولها بلا الحاح، پس میگه لا اله الا الله را بدون الحاح و پافشاری. ولا یقول قل، و نمیگه بهش هم بگو، نمیگه بگو لا اله الا الله، بلکه فقط همون جایی که نشسته نزد اون شخصی که در سکرات قرار داره، خودش میگه لا اله الا الله تا اینکه بیمار اون کلمه رو بگه، و نمیگه بهش که بگو لا اله الا الله، چون که شخصی که محتضره خب فشار خارج شدن روح داره متحمل میشه، بعد دیگه حوصله نداره در اون موقع. پس ممکنه که وقتی شخص بگه بگو لا اله الا الله، ممکنه بگه نمیگم، چون که در فشار قرار داره، ممکنه به خاطر همین نمیگه بهش بگو لا اله الا الله، بلکه همون جایی که نشسته میگه، خودش میگه لا اله الا الله، که یادآوری بشه براش، تلقین میکنه. تلقین همین که خودش میگه لا اله الا الله. فاذا قالها ترك حتى يتكلم بغيرها، پس وقتی که گفت لا اله الا الله رو دیگه رهاش میکنه تا اینکه سخن دیگری بگه، چون که در روایت که داریم من قال آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که آخر کلامش لا اله الا الله باشه داخل بهش میشه. پس وقتی که ما تلقینش کردیم، اون محتضر گفت لا اله الا الله، خب دیگه همونی که ما میخوایم دیگه، که آخر کلامش باشه، پس دیگه ما سکوت میکنیم. اما اگر شنیدیم که دیگه سخن دیگری گفت، پس آخرین قولش الان لا اله الا الله نیست دیگه، آخرین قولش سخن دیگری هست، پس حالا باز تلقینش میکنیم، دیگه نمیگیم باز بگو، بلکه همینطوری میگیم لا اله الا الله، که بشنوه، یادآوری بشه براش، و به همین شیوه تا اینکه آخر کلامش لا اله الا الله باشه، طبق حدیث. و من قال لا اله الا الله، من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأن يكون الملقن غير متهم بإرس وعداوة، وأن تلقين كننده متهم نباشه بإرس ومتهم نباشه بدشمني، إنها نغن، چونك أني كدشمنشه بيجي لا إله إلا الله، خب تلقينش بكنه، اون شخص محتضر میگه این که دشمنمه، حتما چیز دشمنمه دیگه، دشمن چیز بد به انسان میگه دیگه، پس برعکسش میگه نمیگم. یعنی اینها احتمالات هست، پس ما احتیاط میکنیم. اونی که دشمنشه، یعنی با هم دشمنی داشتن تو دنیا، اون نگه، تلخین نکنه، چون که ممکنه از این پیش آمده، پیش آمده ناگواره دیگه، تکلیف شخص میخواد مشخص بشه، دنیا دیگه داره تمام میشه، برگشتی نیست. پس مهمه این زمان، خیلی مهمه، سرنوشت سازه. و متهم به ارث هم نباشه، چون که اگر متهم به ارث باشه، یعنی باز ممکنه که فکر بکنه که این به خاطر اینکه این اموالم رو به ارث ببره داره اینو میگه که من زودتر از دنیا برم. اونی که متهم به ارث، یعنی یه اتفاقاتی افتاده، نه اینکه مثلا الان، چون که طبیعتاً شخصی که در احتضاره، خب بستگان نزدیکش پیشش هستن، همون بچه هاشن یا زوجش هم در اصل میراث بران هستن، خب و طبیعتاً هم اینا تلقینش میدن دیگه. منظور من این نیست، منظور اینه که شخص متهم به ارث باشه، یعنی اینکه مثلا میگیم یه حرفایی زده که مثلا اگر مثال میزنیم که بابام از دنیا بره، این همه مثلا فلان مال گیر من میاد، یا اون مالو من برمیدارم، این مثلا چین حرفایی زده، خب حالا این شخصی که در احتضاره اینا رو هم شنیده، پس این متهم میشه به ارث به این شیوه. یعنی خب این شخص نباشه. همش گفتیم برای احتیاط هست. فایزا مات ند بل ارفق محارمه تغمیده و شد لحیه و تلیین مفاصله و نزع ثیابه. پس هرگاه وفات یافت، سنت میشه برای مهربانترین و دلسوزترین محارمش تغمیده، بستن چشمش. خب همونطور که در روایت داریم، شخصی که از دنیا میره، خب روح از قدم خارج میشه، کم کم بالا میاد بالا میاد، تا اینکه از طرف چشم خارج میشه و شخص با چشمش نگاه بالا میکنه که روحش داره خارج میشه، پس چشمش به طرف بالاست، بازه. خب اینو میبندیم، همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم چشمان ابو سلمه رو بست، ابو سلمه که وفات کرد چشمشون رو بست و فرمود ان الروح اذا قبض تبعه البصر، وقتی که قبض روح شد، شخص چشم دنبالش میکنه، نگاش میکنه، داره به بالا میره، پس چشم ابو سلمه رو بست. پس تغمیده، بستن چشمش، و شد و لحیه و بستن فکش، چانهش، چون که دهان باز میشه دیگه، دهان بسته بشه. و یکی این که حالت ناجوری هست، دهان باز بشه، یک حالت یعنی وحشتناکی میشه. یک دوم این که وقتی تو قبر گذاشته میشه دیگه دهان بسته بشه، دهان باز نشه که حوام و موجودات تو دهانش برن، به خاطر همین همه جا بسته میشه. و تلیین و مفاصلهی و نرم کردن مفصلهاش، چون که وقتی که تازه شخص از دنیا بره، هنوز حرارت بدن وجود داره، سرد نشده، و وقتی که حرارت وجود داره مفصلها نرمه، خب و در این حالت مفصل ها رو تکون میدیم، چون که اگر سرد شد میت، وقتی که سرد شد دیگه مفصل ها محکم میشه، موقع حالا غسل زدن دیگه مفصل ها خشک شده، نمیشه که به راحتی غسل بزنیم، تکون نمیخوره دیگه مفصل ها. به هر حالتی بوده همون حالت دیگه گذشته. اما اگر موقعی که تازه از دنیا رفته هنوز بدن گرم حرارت داره، خب حالا مفصلها رو تکون بدیم، بعد هنگام غسل راحت میشه. هنگام غسل زدن اون موقع مفصلها تکون میخوره راحت. تکون دادن مفصل اینه که مثلا دست رو ساعد رو بالا میاریم به طرف بازو، همونطوره که دمبل میزنیم. چطور دمبل میزنیم؟ بالا و پایین میبریم. خب چند بار این حرکت رو بالا و پایین میبریم. و دیگر پاها هم ساق رو به ران بالا و پایین میبریم و دیگر ران رو به شکم چند بار بالا و پایین میبریم. خب به این شکل و تلیین و مفاصلی نرم میکنیم مفصلها را. پس تلیین مفاصل نرم کردن مفصلهای بدن و نزع ثیابهی و کندن لباسش، اون لباسی که برش بوده رو میکنند و از برش در میارند و یک پارچه ای بر روش انداخته میشه. ثم کجا رفت؟ ثم یستر به ثوب خفیف. سپس پوشیده می شود با پارچه خفیفی سبکی. خب وقتی که لباسش دیگه از برش در آورده شد، با پارچه پوشیده میشه، پارچه روش انداخته میشه و یجعل علی بطنه شیء ثقیل و گذاشته میشه بر شکمش چیز سنگینی تا اینکه فضلات دیگه خارج بشه. و یبادر الى قضاء دینه او ابرائه منه و شتابیده می شود به قضای دینش، بدهکاریش رو پرداخت کردن یا بخشیدنش. ثم و تنفیز وصیته و تجهیزه و تنفیز وصیتش، اجرا کردن وصیتش و تجهیزش، یعنی آماده کردنش برای غسل زدن و کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن. خب این کارا رو انجام دادن. فان مات فجأتا ترک لیتیقن موته. پس اگر وفات یافت ناگهانی رها کرده میشه تا اینکه خب مرگش یقین پیدا بشه. چون که ممکنه که سکته زده باشه خب و هنوز از دنیا نرفته، پس یقین پیدا بکنیم که از دنیا رفته، حالا میایم کاراشو انجام میدیم. و غسله و غسل زدنش و تکفینه و کفن کردنش و صلات علیه و نماز خواندن بر او و حمله و دفنه و حمل کردنش و دفنش، همه اینها فرود و کفایت، فرضهای کفایی است. فرض کفایی هم جوابش جا خوندیم. فصلون، خب این فصل در مورد غسل میت هست. ثم یغسل، سپس غسل داده میشه. فاذا کان رجلا فالاولا بغسله الاب، اگر مرد باشه اون میت، پس اولاترین اشخاص به غسل دادنش یکی پدره، اول پدره، ثم الجد و ثم الابن و ثم ابنه و ثم الاخ و ثم ابنه و ثم العم و ثم ابنه على ترتیب العصبات، ثم الرجال الاقارب و ثم الاجانب و ثم الزوجت و ثم النساء المحارم. خب به همین ترتیب، پدر، سپس پدر بزرگ، سپس پسر، سپس پسرش، سپس برادر و بعد هم برادر، پسر برادر و بعد از اون عمو و بعد از اون پسر عمو بر ترتیب عصبات که تو ارث میخونیم. سپس مردان خیشاوند، آنهایی که مرد بستگان هستند اما مردن نه زن. سپس مردان بیگانه و سپس زوجهش، همسرش، و سپس زنان محرم، زنانی که محرمشن. و این کان امرأتن غسلها النساء و الاقارب و ثم الاجانب و ثم الزوج و ثم الرجال المحارم و این کان کافرن فاقاربه الکفار و احقو. و اگر میت زن باشه غسلش میزنن زنان، اول زنان، سپس بستگانش، سپس بیگانگان، سپس همسرش، شوهرش یعنی، سپس مردان محرم دیگه، یعنی کسی دیگه نبود، اینها میشن به ترتیبه. و این کان کافرن، و اگر میت کافر بود، پس بستگان کافرش احق و سزاوارترند به غسل زدنش. و یندب کون الغاسل امینن، سنت میشه که غسل کننده، اون غسل زننده امین باشه، چون که ممکنه که چیزی از میت ببینه، خب باید امین باشه که انتقال نده. مثلا دید که چهرش سیاه شده میت، مثلا میگیم، خدا نکنه یعنی، ولی خب نمیاد بگه که آبروی اون شخص رو ببره. خب اینها رو هر چیزی ببینه بالاخره، اما چیز خوب ببینه چهرش روشن شده، میاد انتقال میده. پس امین باشه. و یستر المیت فی الغسل، هنگام غسل دادن هم میت پوشیده میشه، نه اینکه میت اون پارچه رو ازش بکشیم و یعنی لخت باشه، نه، پارچه روشه. ولا یحضر سوى الغاسل و معینه، و حاضر نمیشوند هنگام غسل دادن به غیر از غاسل و معینش، یاری دهندهش، یعنی اونجا دیگه اون شخصی که غسل میزنه و کسی که کمکش میکنه، حالا یه نفر دو نفرن، خب اینها هستن. و یبخر من اول الغسل الى آخره، یعنی دیگه منظور اینه که مردم دیگه نمیان که همه بیان خودشون رو تو اتاق بندازن و فقط ببینن که میت داره غسل زده میشه، نه، اون غاسل و اون یاری دهندهش، حالا یه نفر دو نفر هر چقدر که نیاز بود. و یبخر من اول الغسل الی آخره، و بخور زده میشه از اول غسل تا آخر غسل. و لولا تحت سقفن، و بهتره که زیر سقف باشه، یعنی غسل زدن میت تو مثلا اتاق باشه، چیزی که سقف داره تو اتاق باشه. خب همونطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم تو حجره خودش غسل زده شد. و به ما این باردن الا لحاجتن، آب خنک هم باشه مگر برای حاجت، آب خنک باشه، چون که اعضای میت رو بهتر میگیره، چون که اگر آب گرم باشه خب زودتر میت اعضاش سست میشه و متعفن میشه، پس به خاطر همین آب خنک باشه بهتره. مگر برای حاجتی غسل زدن با آب خنک مثلا جاییه که اعضای بدنش پاک نمیشه، مجبور از یک مقدار آب گرم استفاده بکنه که پاک بشه اون قسمتایی که با آب سرد پاک نمیشه. خب پس اونجا حاجت ایجاب کرده، میاد از آب گرم استفاده میکنه، و الا بهتره که آب سرد باشه. و یحرم نظر عورته و مسها الا بخرقه، و نظر کردن به عورت میت حرامه، حرام میشه، و حتی دست کشیدن به عورت میت حرامه الا بخرقه، مگر با پارچه، یعنی وقتی که میخواد عورت میت رو بشوید با پارچه ای دستکشی چیزی باشه، نه حق نداره که بدون پرده دست به عورت میت بزنه. و یندب ان لا ينظر الى غيرها، و سنت میشه که به غیر از عورت میت هم نگاه نکنه، به غیر از عورت میت هم سنتی که نگاه نکنه. و آنجا هم ولا یمسه الا بخرقتن، و باز در غیر عورت هم سنت میشه که با دستکشی یا پارچه چیزی باشه، یعنی مستقیم نباشه. و یخرج ما فی بطنه من الفضلات، و خارج میکند آنچه که در شکمشه از فضلات. و یستنجیه، و استنجا میکنه به او بعد از اینکه فضلات رو خارج کرد، استنجا میکنه براش، همش با پارچه هست یا با دستکش گفتیم، چون که این قسمت عورت شخصه. و یودعه، و بعد وضو میگیره براش. و ینوی غسله، بعد نیت غسل میکنه براش، حالا غسلش میزنه یعنی. و یغسل رأسه، حالا که غسل میزنه اول میشوید سرش را، و لحیته و ریشش را، و جسده به ماء و سدر سلاسن، و جسدش با آب و سدر و برگ درخت کنار سه بار. یتعهد کل مره امرار الید علی البطن، که تعهد میکند، دقت میکند به کشیدن دست بر شکمش، با شکم بر دست، با دست بر شکمش میکشه تا اگر چیزی باقی مانده ای تو شکمش باشه، خب از فضلات خارج بشه. فلم ینزف زاد وترن، پس اگر نظیف نشد، پاک نشد، زیاد میکنه به وتر، یعنی به سه بار یا پنج بار دست میکشه به شکمش تا اینکه پاک بشه. و یجعل فی الماء قلیل کافورن و فی الاخیره آکدو، و قرار میده در آب مقدار کمی از کافور، و در بار آخر مؤکد تره که این کار انجام بده. و واجبه تعمیم البدن بالماء، و واجبات و از واجبات غسل عام کردن بدن با آبه، تمام بدن آب رو فرا بگیره، مانند غسل جنابت که زده میشه، آب به تمام بدن برسه، دیگه واجب به جا آمده. ثم ینشف و به صوب، سپس منشفه میکنه، خشک میکنه با پارچه ای یا حوله ای. فان خرج منه شیء بعد الغسل کفاه غسل المحل، پس اگر از او چیزی خارج شد بعد از غسل، کفایتش میکنه فقط شستن اون محل. غسل زده، غسل میت رو کامل زده، بعد از اون هرچی خارج بشه، حتی منی هم خارج بشه، هرچی باشه دیگه همون محل شسته میشه، یا از فضلات خارج، فضلات خارج بشه، باز هم همینطور، فقط خب اون قسمت شسته میشه دیگه، لازم نیست غسل زده بشه بگیم اون غسل مثلا باطل شده، نه. خب فصلون، این فصل هم در مورد کفن کردن میت هست. ثم یکفنو، سپس کفن کرده میشه. فإن كان رجلا ندب له ثلاث لفائف بيد مغسولة، پس اگر مرد اون میت، سنت میشه برایش سه تا لفافه، سه تا پارچه سفید باشه، مغسول باشه، شسته شده باشه، یعنی نو نباشه. کل واحدت، خب اینا بهتره، یعنی سنته. کل واحدت، و دیگر هم تیکه تیکه نباشه. ما وقتی میگیم که نو نباشه، یعنی اینکه نه اینکه یعنی کهنه باشه اونقدر که دیگه تیکه تیکه شده باشه، نه. خب حالا امروزه که پارچه هایی هست که ما استفاده میکنیم، دیگه پارچه ها زیاد ارزشی نداره، اونچنان ارزش مادی نداره، یعنی ارزونه. خب اما نوه، خب اینها اشکالی نداره الان امروز استفاده میشه، چون که دیگه قیمتی نیست. حالا اینها در زمان قدیم که خب پارچه قیمت داشته، پارچه خب مانند امروزه به این فراوانی نبوده، به خاطر همین خب نو در اون موقع خیلی ارزش داشته. به خاطر همین میگه که مغسول باشه، شسته شده باشه، یعنی یه مقدار استفاده شده باشه. و منظور هم گفتیم این نیست که خیلی هم کهنه باشه، تکه تکه باشه، یا نه، یعنی به نسبت همون زمان حساب بکنیم. کل واحدت تسترو کل البدنه، تمام و هر کدام از این ستا پارچه هست، یعنی یک پارچه روی زمین انداخته میشه، پارچه دوم روش، پارچه سوم روش. خب بعد میت توی پارچه اولی پیچانده میشه، بعد پارچه دوم، بعد پارچه سوم. کل واحدتن، هر کدام از این پارچه ها تستر کل البدن، تمام بدن رو بپوشانه. لا قمیص فیها ولا عمامته، قمیصی در اون نیست و عمامه ای نیست. یعنی قمیص دیگه همون ما پیرهن میگیم، یا پیرهن بلند، پیرهن عربی، خب این نباشه، عمامه هم نباشه. فإن زاد عليها قميصا وعمامتا جاز، اما اگر زیاد بکنه بر آن، بیفزاید بر آن قمیص و عمامه، درسته. و یحرم الحریر، اما حریر ابریشم بر مرد حرامه. و یندب للمرأة ازار، و سنت میشه برای زن که میت زن باشه، ازار یعنی یک پارچه به پا، لنگی به پا، پارچه به پا، و خمارون روسری، قمیسون اما قمیس پیرهن بلند، و لفافتان سابقتان، و دو پارچه ای که بپوشانه. خب این سنت میشه، دو پارچه، یعنی یک پارچه روی زمین انداخته میشه، پارچه دوم روش، بعد خب اون میت دور پارچه اول پیچانده میشه و پارچه دوم، بعد از این که ازار و خمار و قمیس پوشانده شد، بعد از اون تو این دو تا لفافه پیچانده میشه. و یکره لها حریرون، برای زن ابریشم حرام نمیشه بلکه مکروهه. و مزعفرون، زعفرانی شده، و معصفرون، عصفر شده، عصفر شده. خب اینها مکروهه، زعفرانی شده، پارچه که زعفرانی شده به رنگ زعفران و به رنگ عصفور. عصفور خود نوعی گیاه زرد رنگ، تقریبا شکوفه هاش که پارچه رو زرد میکنه. و الواجب فر رجل و المرأت مایسر و العورت، و واجب در کفن مرد و زن آنچه که عورت رو بپوشانه، آنچه که عورت رو بپوشانه. خب البته یک مقدار اختلاف هست، بعضی ها میگن که تمام بدن پوشانده بشه، کمترین کفن در واجب اینه که تمام بدن پوشیده بشه، خب بعضی میگن، اما قول صحیح تو مذهب خودمون اینه که عورت پوشانده بشه، عورت پوشانده بشه، همونطوری که در مغنی اومده، یعنی صاحب مغنی، صاحب تحفه، شیخ الاسلام زکریا انصاری در منهج به اون اشاره میکنه، و در کتب، همه کتب امام نووی هست مگر در کتاب المناسک امام نووی که بر همون رأی رفته که تمام بدن پوشانده بشه. خب و یبخر الکفنو، و کفن بخور داده میشه، و یذر علیه الحنوت و الکافور، و پاشانده میشه بر آن حنوت و کافور. خب حنوت یک نوع عطریه که مخلوط از عود و سندل و نیشکر، و میگن که حنوت برای میت استعمال، وقتی که برای میت میشه حنوت میگن. و یجعل قطنا بحنوت علی منافذه و مواضع السجود، و قرار میدهد پنبه‌ای که آغشته شده به با حنوت بر منفذهاش، یعنی مثلا بینی، چشمان، خب بر منافذ، گوشها و بر مواضع سجود مثلا زانوها. ولو طیب جمیع بدنی فحسنون، اگر عطر مال بکنه تمام بدنش با حنوت پس نیکوست. فإن مات محرما حرمت تیبو، پس اگر در حالت احرام وفات یافت حرام بوی خوشی استفاده کردن. و المخیط و پارچه دوخته شده هم حرام استفاده کردن برای شخصی که در حالت احرام وفات کرده. و همچنین و تغطیت و رأس رجل و وجه المرأته، و پوشاندن سر مرد و صورت زن. همه اینها دقت بکنیم برای کسی، برای اون میتیه که در حالت احرام از دنیا رفته. خب این کارا انجام داده نمیشه براش. ولا یندبو ان یعد لنفسه کفنا الا ان یقطع بحله او من اثر اهل الخير. و سنت نمیشود که آماده بکنه برای خودش کفنی مگر که قاطعانه به حلال بودنش یقین داره. خب اون میتونه یا از اثر اهل خیر باشه، اهل خیر، اهل صلاح باشه، خب این سنت میشه. پس و الا سنت نمیشه. همونطوره که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک زنی یک برده ای به رسول الله صلی الله علیه و سلم بافته بود و هدیه داد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم آن هدیه را قبول کرد و پوشید. در حالی که احتیاج داشت به اون، احتیاج هم داشت و خارج شد دیگه. اون راوی سهل ابن سعد سعدی رضی الله عنه میگه که و یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم همونو پوشیده بود، خارج شد، اون ازار بود یعنی لنگ به پا بود، خارج شد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یه شخصی گفت که چقدر زیباست، چه خوب قشنگ. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اونو به من میپوشونی، چقدر قشنگ، اونو به من میپوشونی. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بهشون داد. بعد قوم بهش گفتن که شما اینو گفتید، رسول الله صلی الله علیه و سلم احتیاج داشت که پوشیده بود، یعنی در اون مقطع از زمان چیز دیگری نداشت، احتیاج داشته به این ازار. اون گفت که من این کار که کردم برای اینکه این کفنم بشه، برای اینکه کفنم باشه، چون که این به بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم اصابت کرده، پس به تبرک میخواستم که کفنم باشه. به همینطور هم شد، به همینطور هم شد. وقتی که اون شخص از دنیا رفت همین کفنش شد، همونطوری که در بخاری اومده. پس اگر اثر اهل خیر و صلاح باشه، خب کفن برای خودش جدا بذاره مستحب میشه، و الا مستحب و سنت نمیشه. خب دیگه میرسیم به نماز میت که بحثش طولانی هست، همینجا متوقف میشیم. صلی الله علیه و سلم و محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.